از سلامتی، امید و موفقیت باشه برای همه ایرانیان در گوشه گوشه میهن عزیزمون ایران. امیدوارم همیشه تنتون سالم، دلتون خوش و لبتون خندون باشه. ما هم افتخار داریم که همچنان از پخش رادیو گفتگو در خدمت شما بزرگواران باشیم. 30,035 سامانه پیام کوتاه ما رو فراموش نکنید. در مورد برنامه ها از این طریق اظهار نظر کنید، پیام بدید، پیشنهاد بدید و موضوعات مورد نظرتون رو هم مطرح کنید تا انشالله در برنامه ها از این موضوعات مطرح بشه و استفاده بشه. به ساعت 9 صبح رسیدیم. دعوتتون میکنم در این ساعت همراه بشید با مجله علمی روزنه.
روزنه.
برنامه ای از رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، خیلی خیلی خوش اومدید در آخرین روز از فروردین ماه به مجله شنیداری روزنه. صبحتون بخیر باشه، امیدوارم که صبح خوبی رو آغاز کرده باشید و روز خوبی رو هم پیش رو داشته باشید. امیدوارم در هر کجا که هستید، در مسیر کار و دانشگاه و کسب روزی، به همه کاراتون دقیق طبق برنامه ریزی هاتون برسید. برگه های تقویم رو که رقم میزنیم و ورق میزنیم، میگن بله امروز یک شنبه است، 31 فروردین ماه 1404، و بالاخره این فروردین ماه هم به آخرش رسید، ماهی که یه مقدار کمی طولانی تر از ماهای دیگه به نظر میرسه. و البته همزمان هستیم با 14 آپریل 2025 و 15 شوال 1446. و تیم روزنه، شهر احمدبند تهیه کننده، مهدیه گودرزی صدا بردار و من کیوان نقره‌کار، همگی با افتخار تا 55 دقیقه پیش رو سر میزنیم به دنیای دانش و اقتصاد و صفحات این حوزه رو با هم ورق میزنیم. نو مستقیم از رادیو گفتگو با شما هستیم. ساعت 9 و حدود 3 دقیقه است که با شما هستیم. بریم ببینیم که امروز قراره چه اتفاقاتی در برنامه بیفته.
آنچه امروز در روزنه خواهید شنید.
مروری بر اخبار روزنامه‌های صبح امروز در صفحه پیشخوان. برگزاری نمایشگاهی از تازه‌ترین یافته‌های علمی دانش‌بنیان در صنعت طیور در صفحه فناورانه. بررسی زمان انتظار برای دریافت فیبر نوری مخابرات در صفحه فضای مجازی. پاسخ به این سوال که در سال سرمایه‌گذاری برای تولید در حوزه کشاورزی چه خواهیم کرد در صفحه سلامت. و سوابق تحصیلی کنکور تا بسته‌های نانویی، همه و همه در مجله روزنه امروز. خب حتما با من موافقید که بریم سراغ خبرهای اقتصادی و دانشی و بخش پیشخوان رو با هم دیگه ورق بزنیم.
رصد عناوین اخبار روزنامه ها در پیشخوان.
سرکار خانم لیلا ابوالفتحی، خبرنگار حوزه‌های اقتصادی و دانشی، سلام، صبح شما بخیر.
سلام، آخرین روز فروردین ماهتون بخیر و شادی انشاءالله.
متشکرم. خب چه خبر؟
خبرهای خیلی خوب، امیدبخش، انگیزشی در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم، میشنویم.
بله، شروع کنیم از درخشش شطرنج بازان دانشگاه امیرکبیر در مسابقات جهانی. تیم 5 نفره دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق به کسب مقام سوم رقابت‌های جهانی برخط شطرنج شد. لیگ برخط شطرنج دانشگاه‌های جهان از 30 دی ماه سال گذشته با حضور 331 تیم آغاز به کار کرد و پس از گذشت 3 ماه به کار خودش پایان داد و تیم دانشگاه صنعتی امیرکبیر با 8 تا پیروزی به مقام سوم دست پیدا کردن که بهشون تبریک میگیم.
بله، ما هم از همینجا بهشون تبریک میگیم، آفرین.
بله،
خبر خوبی بود. خبر بعد،
کارجویان کارنامه که کاری خودشون رو به ایستگاه کار اینوتک تحویل بدن. ایستگاه کار نمایشگاه اینوتک 2025 با هدف معرفی فرصت‌های شغلی و کارآموزی در شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور برگزار میشه. این ایستگاه از برنامه‌های جنبی نمایشگاهی که در اون شرکت‌های عضو پارک فناوری پردیس و غرفه‌داران فرصت‌های شغلی و کارآموزی خودشون رو به نمایش می‌ذارن و کارجویانی با ارسال رزومه یا کارنامه که خودشون آمادگی رو برای حضور در این فرصت‌های شغلی اعلام می‌کنن. رزومه کارجویان پس از بررسی و رتبه‌بندی در اختیار شرکت‌های عضو و غرفه‌داران قرار می‌گیره و مسابقه‌های شغلی در همون ایستگاه کار برگزار میشه. کارفرمایان و کارجویان هم می‌تونن تا 4 اردیبهشت ماه با تکمیل فرم درخواست در این برنامه شرکت بکنن.
بسیار عالی. پس علاقمندان به حضور در نمایشگاه اینوتکس زودتر بجنبند و مدارک لازم رو ارسال کنند که بعد بررسی
بله.
بشه.
بله، چون 9 تا 12 اردیبهشت ماه نمایشگاه برگزار میشه، فرصت خیلی زیادی نمونده.
وقتی هم نمونده. بله، متشکرم از یادآوری شما. یکی از بله نمایشگاه های خوبه در عرصه‌های بله. نوآوری و فناوری. بله، خبر بعد.
صرفه‌جویی 95% آب با تولید پهپاد کشاورزی بومی. یک شرکت دانش بنیان ایرانی با طراحی و تولید پهپادهای کشاورزی انقلابی در افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی به وجود آورده و این پهپادها قادرند تا 95% در مصرف آب صرفه‌جویی کنند. مثلا در روش‌های سنتی در فرایند سمپاشی برای 1 هکتار زمین به بیش از 300 لیتر آب نیاز بود که با این روش جدید تنها 10 لیتر آب مورد استفاده قرار میگیره. چرا نقره کار یه مزیت دیگه یه همین پهپادها دارن اینه که
بلی؟
در این روش چون سمپاشی به صورت هوایی و بدون ورود تجهیزات مزرعه انجام میشه، آسیبی به محصولات وارد نمیشه و 40% بهره‌وری نهایی رو افزایش میده و یکم مدت زمان سمپاشی که در روش‌های سنتی که با تراکتور انجام میشه 30 دقیقه تا 1 ساعت برای 1 هکتار زمان لازمه که با این پهپادها در 8 دقیقه این سمپاشی انجام میشه.
چقدر خوب، هم در بله. زمان هم در مصرف آب و یا سموم هر دو داره صرفه‌جویی میشه که اتفاق خوبیه.
بله، بسیار عالی. یه سری هم به دانش آموزان عزیزمون بزنیم. هنرمندترین دانش آموزان کشور رو انتخاب میخوام بکنن. دانش آموزانی که در 10 جشنواره های هنری مدرسه برگزیده بشن به عنوان استعداد هنری رسمی کشور شناخته میشن و مسیرشون برای حمایت‌های تخصصی و بورسی هموارتر میشه.
چه خوبه این ماجرا.
بله بله.
آره، یه خورده آموزش پرورش ما به سمت مهارت‌های مختلف هم بره، من جمله بحث بله. هنر که الان گفتید. خب توضیح داره خبرتون؟
بله بله، بفرمایید. من بگم بله. این دوره از جشنواره در 2 بخش عکس و گرافیک و در 8 محور اصلی برگزار میشه. در بخش گرافیکش میتونن پوستر طراحی بکنن، نشان تجاری یا همون لوگو رو طراحی بکنن، نقاشی دیجیتال و طراحی شخصیت دارن. در قسمت عکس هم میتونن مستند، طبیعت، معماری و تبلیغاتی انجام بدن. برگزیدگان در باشگاه برگزیدگان عضو میشن و در برنامه‌های تلویزیونی مثل نوساز شبکه امید، همکاری با نشریه نوجوانان برای تولید محتوا و اعزام به رویدادهای ملی و بین‌المللی برای ارائه اثر یا تجربه استفاده بکنن. این یک فرصت خیلی خوبی برای دانش آموزان عزیز.
خیلی هم خوب، درود بر همکاران خوبمون در شبکه امید که این حمایت هم میکنن از بچه‌هایی که تو این جشنواره موفق و پیروز میشن. ان شاءالله بعداً میشه همین کارهای گرافیکی رو هم با هوش مصنوعی هم انجام داد و برای اونم یه جشنواره جدایی گذاشت. فعلا که حالا هنرهایی که دوستان به شکل رسمی و با دستان خودشون میآفرینن. بسیار عالی، خبر خیلی خوبی بود. بله. از آموزش پرورش خبر بعد
جان نقره‌کا یه طرح دیگه هم آموزش پرورش به نام همنوا رو اندازی کرده برای توسعه آموزش‌های مهارتی باز هم دانش آموزان. همنوا تبدیل بر پایه به اشتراک گذاری ظرفیت‌های آموزش و پرورش و سازمان آموزش و فنی و حرفه‌ای با هدف رشد و توسعه آموزش‌های مهارتی و گسترش عدالت آموزشی. در این طرح برای مرحله اول 10 تا مرکز منتخب در سراسر کشور به صورت آزمایشی برای اجرای این برنامه تعیین میشن و هر مرکز میتونه با چند هنرستان همکاری داشته باشه. این طرح با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و هنرستان‌ها اجرا میشه. هدفشون چیه؟ استفاده مشترک و بهینه از امکانات مهارتی کشوره که قرار در سال تحصیلی جدید انشاءالله اجرایی بشه.
خیلی عالی. داشتیم الان میگفتیم راجع به اینکه آموزش پرورش یه نگاه ویژه‌ای به حوزه مهارتی داره. دیدیم که الان هم هنرستانا که اصلا مهارت پرور هستن، هم فنی حرفه‌ای، حالا اومدن کنار هم، این خودش خیلی اتفاق خوبیه.
بسیار عالی. همینطوره. یه سری هم به سرباز فناورامون بزنن، نخبگان سربازی که در اعزام میشن و یه ایجاد فرصت‌های شغلی برای نخبگان سرباز در نظر گرفته که این با همکاری بنیاد ملی نخبگان و معاونت علمی ریاست جمهوریه که نخبگان خدمت سربازی رو در قالب فعالیت در شهرک‌های دانش بنیان زمانشون رو میگذرونن که این طرز جلوگیری از وقفه در مسیر علمی زمینه‌ساز رشد فناوری و شکل‌گیری شرکت‌های نوآور میشه.
خیلی خوبه.
فعلا بله 500 نخبه در حال حاضر تحت این طرح در شرکت‌های دانش بنیان مشغول به فعالیت هستند. نخبگان در این طرح از تسهیلات مالی، امکانات آزمایشگاهی و خدمات رشد شرکت‌های نوپا بهره‌مند میشن و اگه در این طول این 2 سال این سربازان عزیز اختراعی داشته باشن، به عنوان شرکت دانش بنیان میتونن ثبت بکنن و از مزایاش استفاده بکنن.
خیلی اتفاق خوبیه. آفرین بر هر حال هر مجموعه معاونت علمی که داره این حمایتون میکنه، هم به هر حال مجموعه دانشگاهی کشور، وزارت علوم و همه نهادهایی که به هر حال مرتبط هستن. هر چقدر ما بتونیم این زمانی که فارغ التحصیلان پسر برای سربازی میذارن برن تو همین بحث‌های مهارتی، برن تو بحث‌های تخصصی خودشون، مثل همین موضوعی که شما اشاره کردید، میتونه کمک بکنه هم به اقتصاد سریع‌تر، حضور اونها بیشتر و سریع‌تر در حوزه‌های اقتصادی، عدم فاصله اونها از دانشگاه و علم، و این اتفاق خوبیه. چه بسا بشه همین حوزه‌های مهارتی که الان برای دانش آموزا گفتید، بعدن برای دانشجویان هم بتونن اونها تو هر حوزه‌ای که دارن تحصیل می‌کنن، سربازیشون هم یه جور مرتبط با همون حوزه تحصیلی و فارغ تحصیلشون بشه. عالی میشه اصلا.
برای یه پیوستی صورت میگیره که اصلا از کودکی و نوجوانی و دوران جوانی و سربازی اصلا یه پیوست عجیب غریبی صورت میگیره که یه خروجی فوق‌العاده خواهد.
آره، اتفاقا الان خانم احمدمن تهیه کننده خوب برنامه هم اشاره کردن که یکی از دوستانشون هم تو حوزه روانشناسی کار میکردن، رفتن تو بحث همین سرباز نخبگان. یعنی اگر این تسری پیدا، چقدر خوشحال کننده است که بچه ها، خب باید هم یه مرد باید آماده بشه برای حضور در جامعه، برای دفاع از کشورش، باید آشنا باشه با فرایند دفاعی و نظامی، اصلا شکی درش نیست، ولی از اون ورم نباید این فاصله بیفته. این اتفاق خوبیه که داره رقم میخوره.
بله،
فکر کنم یه خبر دیگه هنوز فرصت داشته باشیم.
بله، من یه خبر کوتاه خدمتتون بگم. افزایش درصدی شهری برای همه مدارس ممنوعه. اینو آموزش پرورش اعلام کردن و گفتن که افزایش درصدی شهری به صورت ثابت برای همه مدارس ممنوعه و هر مدرسه متناسب با موارد موجود میتونه نسبت به تعیین شهری اقدام بکنه و باید به تصویب کمیته شهری منطقه و استان برسه.
دیروز هم همین رو شما راجع به مهد کودک ها گفته اگه یادت
باشه.
و این نشون میده که این چارت بندی های قیمتی هم متناسبه. به هر حال مکان و لوکیشن اصطلاحاً یا محل زندگی افراد میتونه تاثیرگذار باشه. امکاناتی که داره ارائه میشه، امیدواریم که امکانات همه در اختیار همه قرار بگیره به شکل یکسان، اما قیمت‌گذاری هم باید متناسب و مناسب همه شرایطی باشه که داره ارائه میشه. تشکر میکنم از شما خانم ابوفتی عزیز، ممنون از همراهیتون، خبرهای خوبی که به ما دادید و باعث افزایش دانش و اطلاعات و آگاهی ما شد.
سلامت باشید بزرگواری، روزگار خوش.
کرم سلامت باشید، ممنون، خداحافظ.
در جهان امروز آگاهی حرف اول را می زند.
دریچه‌ای به سوی دنیای فناوری، سلامت، اقتصاد، دانشگاه، در روزنه. مجله روزنه را صبح ها ساعت 9 تا 10 بشنوید.
بحث کنکور که این روزها بسیار داغه و این چند سال داغ‌تر، موضوعیه که حسابی به نوعی در این حوزه علاقمندان و فعالانش رو درگیر کرده. جزئیات تأثیر سوابق کنکور در کنکور 1404 سوابق تحصیلی اعلام شد. برای شما بگم که در سال 1404 برای 6 درس پایه 11 هم آزمون نهایی برگزار میشه و این 6 درس تأثیر مثبتی روی کنکور خواهند داشت. سال آینده در هر صورت برای همه دانش آموزان نمرات امتحانی نهایی پایه 11 هم لحاظ میشه، اما همین 6 درس در آزمون تأثیر خواهند داشت و سابقه 60% برای جمع نمرات پایه 11 هم پایه 12 هم خواهد بود. اینا نکات مهمیه که به هر حال داره عنوان میشه. امیدواریم زودتر به ثبات برسه سازمان سنجش، چون واقعا بچه‌ها، خانواده‌ها، مدارس همه یه جور سردرگم هستن. حتما راجبش روزهای آتی صحبت خواهیم کرد. همچنان با ما همراه باشید، موضوع خیلی مهمی و خیلی از خانواده‌ها درگیر این موضوع.
مصاحبه 9 جلسه 915 شورای عالی انقلاب فرهنگی توسط رئیس جمهور محترم و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد. بر اساس این مصاحبه که تبصره‌ای به ماده واحده مصاحبه قبل یعنی 913 اضافه شد، برای 1404 پایه 11 هم برای 6 درسشون یعنی همه دروس رو آزمون نهایی ندارن، 6 درس رو در همه رشته‌های نظری آزمون خواهند داد و این 6 درس تأثیر مثبت در آزمون سراسری امسال خواهد داشت.
یعنی
معنای تأثیر مثبت اینه که ما برای سابقه تحصیلی 2 تا نمره کل تولید میکنیم و 2 تا تراز میگیریم، یکی بر اساس نمرات پایه 12 هم و یکی بر اساس جمع پایه 11 هم و 12 هم. هر کدوم که بالاتر بود اون رو به عنوان سابقه تحصیلی گزارش میکنیم. یعنی اگر این نمرات پایه 11 به نفع دانش آموز باشه و شرکت کنندگان، خب پایه 11 دخیل میشه، اگر نباشه برشون دخیل میشه. معنی تأثیر مثبت اینه. نکته دیگه ای که در این مصاحبه ابلاغ شده، برای سال بعد یعنی آزمون سراسری 1405 این تأثیر میشه قطعی، یعنی برای هم پایه 11 و 12 قطعی میشه، اما همین 6 درس برای پایه 11 و 12 تمام دروسیه که قبلا آزمون نهایی بوده و ایجاد سابقه بر اساس اون انجام شده و سابقه تحصیلی 60% جمع دو پایه خواهد بود، پایه 11 و 12 برای سال 1405 آزمون سراسری 400. و آخرین موضوعی که در این مصاحبه ابلاغ شده، برای سال 1406 پایه 11 همه دروسشون، همه دروسی که مثل سال گذشته آزمون نهایی داده بودن، دیگه 6 درس نیست، همه دروس رو به عنوان ایجاد سابقه باید سابقه تحصیلی داشته باشن و باز جمع سابقه تحصیلی همون 60% به صورت قطعی برای هر دو پایه خواهد بود.
علم، آگاهی، پیشرفت، ایران.
در این سالهای بعد از انقلاب از لحاظ پیشرفت علمی از همه دنیا جلوتر بودیم. این قضاوت من نیست، قضاوت مراکز بین‌المللی است. یعنی سرعت ما و شتاب پیشرفت ما چندین برابر، حالا بعضی گفتن 10 برابر، بعضی گفتن 13 برابر متوسط جهانه. خب علم خیلی مهمه، علم سلطان، علم قدرت است. علم به معنای واقعی کلمه قدرت، این شعر معروف توانا بود هر که دانا بود حرف درستی است.
توانا بود هر که دانا بود، دانش توانایی میاره، اقتدار میاره برای یک کشور.
بله، ابتدای برنامه که داشتم صفحات مختلف برنامه رو برای شما مرور میکردم، راجع به یک نمایشگاه گفتم از تازه ترین یافته های علمی شرکت های دانش بنیان در صنعت طیور، که خوبیه این نمایشگاه ها و این گرده همایی اینه که دست‌اندرکاران در حوزه های مختلف اما مربوط به اون صنعت کنار هم جمع میشن تا مسائل و چالش های اون حوزه رو بتونن با هم دیگه در میون بذارن و جدیدترین نوآوری ها رو به سمع و نظر هم برسونن. راجع به این جشنواره و این نمایشگاه میخوایم صحبت بکنیم با آقای دکتر علی ابراهیمی، مدیر عامل محترم اتحادیه مرغداران گوشتی کشور. آقای دکتر ابراهیمی سلام، وقت شما بخیر.
بعدم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه روزن عرض سلام و احترام دارم، در خدمت شما هستم.
متشکرم. برای ما از این نمایشگاه بگید، چطور بود، چه اتفاقاتی افتاد و قراره که به چه نتایجی ختم بشه؟
خب خدمت شما هست که ابتدا هدف از برگزاری نمایشگاه به یک شکلی نمایش عینی دستاوردهای حالا شرکت‌هایی که توی زمین فعالیت دارن برای بهره برداره. خوشبختانه کشور ما نظر پرورش طیور جزء کشورهای پیشرفته محسوب میشه و از نظر تکنولوژی و نظر کمیت با سایر کشورها اختلاف خیلی معنیداری نداره. به چه شکلی که ما در خصوص پرورش طیور معمولا جزء 10 کشور اول دنیا بودیم، یعنی در تأمین پروتئین چه با منشأ گوشت مرغ چه با تخم مرغ جزء کشورهای مطرح هستیم و خوشبختانه توسعه نسبتا خوبی در کشور رخ داده. حالا
بلی.
به لحاظ این که ما باید روی بهره‌وری کار بکنیم و این سرمایه‌گذاری انجام شده رو به نحو احسن ازش استفاده کنیم و اصلا برای حفظ و مراقبتش تلاش بکنیم، خب نیاز داره که از فنون و علوم جدید حتما بهره بگیریم. افتضار دارید که ما جزء کشورهای خشک و نیمه خشک هستیم، در تأمین و علوفه مشکلاتمون جدیه، ولی در مورد پرورش طیور به لحاظ اینکه ذرت و سویا رو در واقع داریم وارد می‌کنیم و به یک شکلی آب مجازی می‌یاریم و به این ترتیب از منابع آبیمون داریم حفاظت میکنیم، این فعالیت یک فعالیت کاملا توجیه داره، هم از بعد اقتصادی هم از بعد زیست محیطی.
بله.
منتها خب اینا مخاطراتی هم خودشون دارن. پرورش طیور میدونید که جز فعالیت‌های حساس بخش کشاورزی در آلودگی در اثر شیوع بیماری‌ها و اتفاقاتی از این دست آسیب پذیره. خب شرکت‌های دانش بنیانی که دارن با علم روز پیش میرن میتونن در این زمینه بسیار کمک بکنن. بر فرض مثال در واقع طرحی ارائه بدن موادی رو در واقع برای ضد عفونی یا اصلا جلوگیری از نفوذ میکروب های بیماریزا.
بله.
بیماریزا بسیار میتونه مؤثر باشه و از طرفی چون ما در مورد ذرت و کنجاله سویا داریم عرض قابل توجهی رو هزینه میکنیم تا وارد کشور میکنیم، خب بهره بری از این بره بالا خیلی به نفع کشور از نظر اقتصاد. معنیش اینه که ما اگر بتونیم مثلا ضریب 1.8 و به 1.7 کاهش بدیم در مقابل مثلا تولید 1 کیلو گوشت مرغ، خب خدمت شایانی به حوزه اقتصاد کشور کرد. روی همبسته این شرکت ها در این زمینه الان هم خودشون خوب دارن فعالیت میکنن و بهره بردارای ما وقتی که دارن نتایج میبینن خوب دارن استفاده میکنن. من نسبت به این نمایشگاه و این مدل در واقع فعالیت های اقتصادی بسیار خوشبینم.
بسیار عمالی، گفتید بهره برداران، صحبت شد از همین صنعتگران عزیز. آقای دکتر موافق هستید بریم صدای مسرت بخش این عزیزان رو بشنویم، برگردیم دوباره بحثمون رو با هم دیگه ادامه بدیم؟
در خدمت شما.
حتما هستیم باشون.
نمایشگاه به نظر من نشون دهنده یه دستاوردهای به روز مفید و موثری است که در حوزه دام و طیور ما به دست آوردیم. شرکت هامون در این حوزه به شدت قابل تحسین هستن و امیدواریم که انشالله بتونن به همین مسیر با سرعت ادامه بدن. قطعا این امکان برشون فراهم هست که بتونن در صحنه جهانی هم تولیداتشون رو عرضه کنن.
بسیار خوب بود نمایشگاهی که برای نه بلکه برای من برای شخصانی که در این اشتراک کردن در این نمایشگاه و دیدن کردن و امیدوارم هر یکی آنها از این یک تصورات یک بهره گرفتن.
استقبالی که از نمایشگاه شده و شور و شوقی که در نمایشگاه هست مشخصه که سطح نمایشگاه امسال خیلی بهتره.
ابتدا تشکر میکنم از همه عزیزان دست‌اندرکار، هم شرکت نمایشگاه های استان اصفهان، هم مجموعه دوستان در جهاد کشاورزی، تشکل‌ها اصناف مجموعه بخش کشاورزی، اتاق اصناف، هر عزیزی که در برگزاری این نمایشگاه نقش داشته، به طور خاص عزیزانی که محصولاتشون رو عرضه کردن.
آقای ابراهیمی عزیز، شنیدیم پیام های این عزیزانو و تشکر هایی که داشتن. ما هم همچنین تشکر میکنیم از شما بابت زحماتی که کشیدید. چقدر خوشحال کننده بود و چقدر پیام های خوبی رو شنیدیم. ممنون. سلامت باشید. سوالی دارم. به هر حال امسال سال سرمایه گذاری هست و رویکرد سرمایه گذاری در تولید، اگرچه خود من معتقدم وقتی که شما اشاره کردید در بخش قبل شرکت های دانش بنیان رو اضافه میکنید به صنعت خودتون، این یه جور خودش سرمایه گذاری، حتما سرمایه گذاری از جنس تزریق مالی نیست، اما با همون رویکرد تزریق مالی و تسهیلاتی از این دست توی حوزه به هر حال مرغ و دام کشور شما چه برنامه هایی دارید؟
خب من به فرمایشات شما این نکته رو اضافه بکنم که ما تقریبا الان بیش از 3 ساله که در حوزه تولید تخم مرغ روز کشورهای صادر کننده محسوب میشیم.
بسیار عالی.
و خوشبختانه در تو صادرات گوشت ما در 403 تقریبا 3000 تن صادرات داشتیم و امسال هم اولین برنامه صادراتی رو داریم عملیاتی میکنیم. معنیش اینه که با تلاشی که صورت گرفته و واقعا برنامه ریزی هایی که رخ داده، ما از یک کشور وارد کننده داریم تبدیل میشیم به یک کشور صادر کننده.
احسن.
و هفته گذشته نمایندگانی از ترکمنستان، عراق و حتی کویت اومدونن برای مذاکره، به لحاظ این که نه از نظر قیمت، از نظر کیفیت و ذائقه بسیار چه تخم مرغ چه مرغ ایرانی طالب داره.
چقدر خوب.
در این زمینه سرمایه گذاریامون رو حساب شده تر و به یه شکلی میشه گفت که با برنامه تر انجام بدیم. از نظر رشد کمی عرض کردن که در ایجاد واحدهای تخم‌گذار و ایجاد واحدهای گوشتی به اندازه کافی سرمایه گذاری شده، ولی برای تجهیز و استفاده از همین در واقع نوآوری ها کاملا احتیاج داریم که از دنیا عقب نمونیم. همون جوری که از نظر کمی و به یه شکلی نوع پرورش داریم هم ترازی میکنیم با سایر نقاط دنیا، از استفاده از تکنولوژی هایی که شرکت های دانش بنیان به عنوان